الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. به این فراز رسیدیم که عرضه می داریم خدمت اولیاء معصوم: فما احلا اسماءکم و اکرم انفسکم و اعظم شأنکم و اجل خطرکم و اوفا عهدکم و اصدق وعدکم. ادامه فراز قبلی است، برای همینم به اصطلاح با فا شروع شده است. مثلا نتیجه فما احلا، پس بنابراین چقدر شیرین است اسماء شما و چقدر بزرگوارید و چه شأن عظیمی دارید و چه جلیل القدر و پر اهمیتید، چقدر وفا کننده به عهدید و چقدر در وعده خود صادقید. برای فهم این فراز دقیقا باید اون فراز قبلی رو در ذهنمون داشته باشیم. اگه یادتون باشد اونجا خوندید که به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی ذکرکم فی الذاکرین و اسماءکم فی الاسماء. گفتین که در بین اونهایی که در مقام یاد خدا شما در برجستگی خاصی هستید و اسماءکم فی الاسماء و اسماء شما در اون اسماء نقش اصلی رو داره. و حالا در این فراز میگن فما احلا اسماءکم، چقدر اسماء شما گواراست. خب اون جلسه بحث شد و جلسه قبلش هم که مقام اسماء اهل البیت مقامی است که همه حقیقت وجودی مخلوقات پرتوی از حقیقت وجود اهل البیت اند. اسماءکم فی الاسماء یعنی در تمام اسماء الهیه اسماء شما اسماء اصلی است. اسم هر اسمی از اسماء حقیقت اهل البیت اسم حقیقی اسماء همه مخلوقات است. مثال میزنیم، مثلا اسم علیم، خب همه موجودات علم به خدا دارند، از سنگ بگی تا فرشته اسم علیم برش تجلی کرده است، خودش هم درک میکنه، خالق خودش هم درک میکنه. خب حالا این اسم علیم که در همه این مخلوقات هست حقیقتش پیشه کیست؟ حقیقتش پیشه انسان کامله، امام است که به حقیقتن علیم است به خود به تمام کمال علم و علیم عالم است به حق به تمام کمالی که میشه به حق عالم بود. اون جلسه عرض کردم ببینین اهل البیت انتظار دارن ما شیعه ها کجاها بریم. دوباره مثالمو دقت کنید، آقا این مخلوقات اسما الهیه پیششونه، منظور نمیدونم دیگ و سپایه با سیخ کاخ اینا که اصلا اسم نیست که، اینا یه حرفای ما بر اساس نمیدونم شرایط صوتمون، مثلا ما به این میگیم آب، اون میگه واتر، اون میگه سو. حالا مثلا اینا بشه اهل البیته؟ اینا چیه که بشه اهل البیت بشه؟ این چه کمالیه بر اهل البیت؟ یعنی اول شأن اینا رو از این چیزا بیرون ببری، بالاتر بگیری. خب این آب اسم لطیف دارد، نور لطیف خدا در این آب تجلی کرده است. حضرت حق ساقی است، اسم ساقی حق در این آب تجلی کرده، یعنی آب نور ساقی حضرت حق است. آب نور لطیف حضرت حق است. حالا من مثال علم را زدم، راحت تر میتونیم بحث ادامه بدیم. گفتیم که شما ای مخلوقات، ای فرشتگان، ای همه موجودات، اسمایی دارید، اسم علیم داری، اسم لطیف داری، اسم ساقی داری. خب حالا به اهل البیت میگم که تمام این اسما را ما در نظر میگیریم. اسما و کن فل اسما، اسماء شما همون لطیف و خبیر و سمیع، که همه اینا رو خدا اول به آدم داد دیگه، علم آدم اسماء کلها. میگه آقا اسماء شما در این اسماء، اگه این یه ذره نور علم دارد، نور علمیست که پیش شماست. اگه یه ذره نور لطیف دارد، اون حقیقت نور لطف قلب محمدی صلوات الله علیه. وقتی فهمیدیم اسماؤکم فل اسما یعنی چه، یعنی خطاب کردیم به اهل البیت که در تمام اسماء عالم اسماء شماست که پرتو کرده است و جلوه کرده است و این عالم به این شکل در آمده. حالا میگین چی؟ فما احلا اسماءکم، چه خوش و چه پذیرفتنی، چه پسندیدنی است این اسماء شما. این دیگه خیلی عجیبه واقعا. آدم وقتی میشینه خوب دقت نمیده چقدر انتظار عارف بودن از ما داشتن. خب حالا میام سر این قسمت. حالا که رسیدیم یعنی چه اسماء اهل البیت در همه هستی اسماء اصلیان، حالا میگم که هر مخلوقی، هر نوع حیاتی که دارد با نور اسماء شما میتونه خوب زندگی کنه و اون حیات برای شیرین و گواراست. اصطلاحاً در عرفان میگن که حقیقت اهل البیت همان فیض منبسطیست که به مخلوقات میرسه. مخلوقات یه نوری در این عالم هست که این نور مناسب روح اصلی هر مخلوقی از اون نور برخوردار میشه. ما چاره ای نداریم که عرفا مگه چیکار کردن؟ عرفا نشستن زحمت کشیدن یه علمی به ما دادن که ما این حرفو بفهمیم. ما چاره ای نداریم از اصطلاحات عرفا اینجا استفاده کنیم. حالا خوب دقت کنیم، حقیقت هر موجودی را اصطلاحا هم بهش میگن عین ثابتش. حالا عذر میخوام من این اصطلاح ها را به کار برم، جمع‌بندی که میکنم شاید بتونم مطلب را برسونم. حالا این عین ثابته هر مخلوق ظرفیت تجلی اسم حضرت حق را داره. حضرت حق تجلی میکنه به عین ثابته هر مخلوقی، هر مخلوق موجود میشه. تو قرآن در این چی؟ ازا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون. حالا این موجود خدا میبینه، حالا میخواد ایجادش کنه، یعنی پیش خودش علم داره به این موجود. حالا که میخواد ایجادش کنه چه کار میکنه؟ اون نور وجود خودش رو تجلی میکنه در این مخلوق، این مخلوق موجود میشه. قبلا که موجود نبود، پیش خدا بود، اراده کرد که موجود بشه. به اون موجود که پیش خودش بود میگه چی؟ کن فیکون. حالا صبر کن. خب حالا خدا به قول عرفا به این موجود نگاه کرد یا به خودش نگاه کرد؟ عجله نکنه، به خودش نگاه کرد. به خودش نگاه کرد، دید این همه اسم پیش خودشه، خواست این همه اسمایی که لا اصلا قابل شمارش نیست رو ببینه. کی ایجاد شد؟ آدم. علم آدم اسماء کلها، که چی؟ که خودش ببینه در آینه آدم. پس در واقع به آدم تعلیم اسماء کرد به معنای اینکه خودش ببینه. حالا صبر کن، حالا که خودش رو خواست در آینه آدم ببینه، حالا اسماء الهی پیش کی بودن؟ پیش آدم. حالا هر مخلوقی مگه با اسمی خلق نمیشه؟ حالا هر مخلوقی اون اسمی که داره پیش کیه؟ پیش آدم. حالا هر مخلوقی اگر بخواد خودش رو بچشه به وجودی که خدا بهش داده است، این وجودی که خدا به این داده است به نور اسم الهی، اصلش پیش کیه؟ اصل خود ما پیش آدم، یعنی محمد و آل محمد صلوات الله. چه میدونم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه گفتن این آداب صلات برای عوام می نویسیم. ما که نگاه میکنیم این کمر افراد میشکنه از بعضی پاراگرافاش. حالا از اون عجیبتر امام هادیه که اینا برای مردم نوشتن، کمر عرفا میشکنه برای یه تکش. بالاخره اینا حرفه، نمیشه گم دور ساده اینا را عادی گرفت. که اونجا میفرمان اسما و کنفل اسما، خب اینا چطوری بفهمیم؟ بعد اینجا می فرمان فما اهلا اسماءکم، چقدر این اسماء شما گوارا و مطلوب و مطابق جان هر موجودی است. من نمیتونم بحثم رو کامل کنم اینجا چون خیلی مقدمه میخواد. اینم به همین اندازه عرض میکنم که ببینید هر مخلوقی به اندازه ای که احساس نور خدا بکند و براش مطبوع است، به جهت اینکه خدا با نور خودش این مخلوقیت و وجود این شیء به این شیء داده، این مخلوقیت و وجود این شیء در منظری که خدا به آدم نگاه کرد این مخلوقات ظاهر شد و حالا مخلوقیت اینها را به اینها داد. اجمالش حالا تو کتاب عرفانی هست، ولی دقت کنین اول خدا خواست خودش را ببینه، بعد آدم خلق شد تا آینه خدا باشد، بعد در آدم همه اسما هست، هر مخلوقی هم که به نور اسمی خلق شده است. پس هر مخلوقی به نور از خدا خلق شده است که پیش کیه؟ پیش آدمه. حالا پس اسماء اهل البیت عالی ترین شکل وجودی هر مخلوقی است. خب حالا اگه کسی نظر به اسماء اهل البیت کرد، چقدر برای شیرین و مطبوع میشه؟ به اندازه‌ای که عالی ترین نحوه وجود خودش رو حس کنید، هر موجودی از اون شیری که حضرت هادی رفتن کنارش، اومد التماس کرد به حضرت که آقا ما گرسنه‌مون است، پیرم شدیم، این شیرا بزرگا گردن کلفت نمیذارن ما یه سیب بخوریم. تا بقیه موضوع، تا اون آهویی که متوسل میشه، تا من و شما که باید از این آهو و شیر خیلی جلوتر معرفت پیدا کنیم به اولیاء معصوم. فما احلا اسماءکم. من یه روایت در این رابطه میارم، مختصر این روایت میتونه مطلب رو برسونه، چون گاهی حالا نمونهش هم میبینین، طرف میاد خدمت حضرت امام رضا میگه که لما کنی نبی صلی الله علیه و آله و سلم به ابوالقاسم، چرا به پیامبر گفتن ابوالقاسم؟ دقت کن امره یاد گیرین چطوری حرف زد. فقال لانه کان له ابن یقال له قاسم، یه پسر داشتم اسمش قاسم، خوش شد ابوالقاسم. طرف زرنگه، میدونید که هر چیز در این پایین هست در مقام اهل البیت اون بالا هست. دیگه عجیبیه سا. شما این روایت رو بارها شنیدین که نبی الله میفرمان که در قیامت هر نسبتی از بین میرد غیر نسبت من و اهل البیت. چرا؟ برای که نسبت ما قرار دادیست. مثلا ما تصمیم میگیریم که چی بشیم، مثلا با این بنده خدا همسر بشیم، یه صیغه میخونیم همسر میشیم. خب بعد اینا که به اون معنا جان ما، این زن و شوهرهایی که حقیقتشون یکی نیست که در عالم بالا، اونجا اگه یاد نباشه تو اون روایت خوندیم که آدم وقتی وارد خلد برین شد، بهشت برین، دید زهرای مرضیه رو که یک تاجی بر سر دارد و دو گوشواره، گفت که ای جبرائیل این تاج چیه؟ گفت این تاج شوهرش علی ابن ابی طالب. چی؟ هزاران سال قبل از اینکه اصلا زمین خلق بشه. نسبت اهل البیت با هم نسبت آسمانی و حقیقی است، برای همین هم قیامت و دنیا نداره، همیشه ثابت است. ولی نسبتای ما قراردادی و فقط شرعی است عموما. اون وقت این طرف که سوال میکنه اینا حالیشه، میدونه که نمیشه به صرف اینکه پسر این آقا قاسم از اسم این آقا رو بذارن ابوالقاسم، برای همین میگه که فقل تو لهو یبن رسول الله فهل ترانی اهلن به زیافه. منو اهله، میدونی که مسئله رو یخته بیشتر برام بگی. فقال نعم، آره آدمی میشه بیشتر برات کن. بعد حالا میبینید میفرمان اما علم تأن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال انا و علیون ابواه هازه الامه. میگه میدونی که پیامبر فرمودن که من و علی چی؟ پدران این امتی. میگه بله. قل تو بله. قال اما علم تأن رسول الله صلی الله علیه و آله ابن لجمیع امته. قبول داری که پیامبر پدر همه امته؟ گفت بله. خب و علیون علیه السلام منهم، علی هم که از همین امت است، پس بابای کی هم هست؟ بابای علی هم هست. حالا علی قسیم جنت و نار دیگه، پس قاسم است. حالا باباش کی میشه؟ من اصلا برد کجا روایت امام رضا؟ دقت میخونم. قلت بله. قال اما علم تأن علی قاسم الجنت و النار. قلت بله. قال فقیل له ابو القاسم لانه ابو قسیم و جنت و النار. این که این اسم گذاشتن رو پیامبر به جهت اینکه در عالم غیب و باطن یه خبرایی است، این اسم ظهور اونه. اینه از این جهت مثال آوردم که اینجور نیست که فکر کنیم این نوری که اهل البیت دارن همینطوری است. اینها اسمایی دارن که اسمایشون با حقیقتشون یکیه، و برای همین هم تو روایت داریم که علی رو خدا اسمش رو علی گذاشت. پیامبر فرمودن خداوند. این به این معناست که پس اینها اسماء ولایی اسماء کلیه‌ای دارن و حقیقت هر موجودی به طور کامل و اتم پیش ایناست. پس حالا همه اینا رو برای این گفتم. ببینیم میگه فما احلا، پس چقدر گواراست اسماء شما. یعنی هر کس با شما مرتبط باشد با اون اسمایی که پیش شماست، چقدر جان این در یک آرامش و خنکی و نشاط قرار میگیره، مثل آب گوارایی که برای هر جانی گواراست. اسماء اهل البیت اسماء جان همه مخلوقاتن به عالیه. پس معلومه هر کس مرتبه عالیه خودش بخواد، براش اسماء اهل البیت بسیار گواراست. و اکرم انفسکم، اینا باز به اون فما ربط داده، چقدر انفس شما اکرمه. مگه نخوندین که و ارواحکم فی الارواح و انفسکم فی النفوس؟ اونجا گفتین انفاس شما، این حقیقت وجودی شخصیه شما در اونجا قوقا میکنه در بین نفوس. اون روایت یادونه که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن خلق الارواح قبل الابدان، و بعد فرمودن حالا که ارواح قبل از ابدان خلق شد، روح‌های ما اونجا قبل از همه مخلوقات خلق شد و اولین روحی که به من ایمان آورد و اطاعت منو کرد روح علی ابن ابی طالب علیه السلام است. حالا اینا داشته باشید. پس حالا که مشخص شد روح اونا و نفس اونا اونجا در یه مقام متعالی است، حالا شما رفتین در زیارت امام، با این شعور میگین چی؟ من فما اکرم انفسکم، چقدر جانهای شما بلند مرتبه است در این عالم. تمام عالم رو شما با جان خودتون منور میکنین، تغذیه میکنین، همه جانها به نور جان شما میتونه در یک حیات حقیقی باشه. و اعظم شأنکم، چقدر شأن شما متعالیست، بزرگ است، عظیم و شأنین. خب به اعتبار ولایتشون، ولایت الهیه بر تمام عالم دارن. سیاق زیارته ببینید چقدر عجیبه که میرین زیارت و واقعا میشه زیارت. زیارتی که انسان نتونه شأن متعالی اینها رو ببینه، روح عظیم و کریم اینها رو ببینه، اسماء گوارای اینها رو ببینه، محقق نشده. البته مایوس نباشید، ناخودآگاه میشه. در واقع شما این زیارت رو که میخونین دارید قصه احوالاتتون که وارد شدید رو به صورت کامل تر اظهار میکنین. گاهی میبینید یه احوالات خوب نورانی پیدا کردید، اما نمیدونین چرا. این زیارته که میخونین میفهمین قصهش اینه که نور اسماء کامله الهی از طریق اینا به شما رسیده است، انفاس بزرگ و کریم اینها تجلی کرده است بر نفس شما، شأن ولایی اینها تجلی کرده است و شما رو در ولایت الهی قرار داده است. و اجل خطرکم، چقدر شما در اهمیت عجلید. در واقع اینجور بگیم که ببینید ما را چشممون را کجا میبرند. وقتی ما که میگن شیعه در ظلمات آخر الزمان نجات پیدا میکنه، چون شیعه فریب این آدم های علکی را نمیخوره. قهرمانان شیعه امامای معصوم هستند، تازه امامای معصوم با این خصوصیات که اسماءشون در چه مقامی بین همه اسماء مخلوقات، سالار اسماء است و جامع اسماء. و عجل خطرکم، یعنی واقعا قهرمانان واقعی که ما باید تمام فکر و ذکر و ذکرمونا بهشون بندازیم شما هستی. و آفا عهدکم، چقدر عهد شما وفا شدنیست. اینجا خوب بحث کردن، منم نمیدونم تا اون وسعت لازم است بحث کنیم یا نه. مطلب سادش اینست که یعنی چقدر وفا کننده به پیمان الهی هستید. اما اگه دقت کردین اینجوری نمیگه، میگه آفا عهدکم، چقدر عهد شما وفا کننده است. من حالا این دومی یه اشاره میکنم ولی برمی، یعنی اگر ما مطابق عهدی که بسیم در اون عالم که شیعیان شما باشیم، اگه به این عهد عمل کنیم، عهد با وفایی رو انجام دادیم. دقت کردین؟ الان مثال میزنیم. یه وقت است که شما بدنتون توان یک کار، این کارا داره که برین این کورا برید، میگوید که چقدر خوب با بدنم عمل کردم که توانشو براش زمینه انجام فراهم کرده. آدم دوست دارد که به عهد وفا کنه، آدم دوست داره فطرتاً به عهد وفا کنه. میگه یه عهد است که عهد است، اونم عهد این که ما اماممون رو که شما قرار دادیم در عالم برزخ و در عالم میثاق، اینا پاش واسیم. اگه پاش واسیم، واقعاً به عهد وفا کنندگی واقعی داشتیم. فما آوها عهدک، آوفا عهدکم، چقدر قابل وفاست عهدی که ما با شما بستیم. ولی اون طرفش هم حرف خوبی است که بگم حالا در تقدیر اینجوری منظور بوده است که نه، چقدر شما به عهدتون خوب وفا کردی. همه ما عهد بستیم که بنده خدا باشیم. علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، میگه خداوند که مگه شما بچه آدم ها عهد نکردین که شیطان را نپرستید؟ فعبدونی، منو بپرستید. پس همه عهد کردیم که خدا را بپرستیم. اما کیا خوب این عهد وفا کردن؟ اهل البیت. تمام زندگی اهل البیت نشون میده که خوب به این عهدشون وفا کردن. یعنی چقدر در وفای به عهد شما آفا بودی، بهترین شکل وفا کردی. کربلا قصه بهترین وفای به عهد است. تمام سیره اهل البیت وقت این هم مهمه واقعا، چون خود پیامبر صلوات الله علیه و آله اینا یکی از صفات مهم مؤمن قرار دادن. پس بنابراین معلومه که این که ما دست میذاریم در زیارت ائمه رو این صفت، این صفت شرط ادامه دینداری است. روایت رو میخونم. حضرت میفرمان سلاسون من کن فیه کان منافقا و این سام و سلا و زعم انه مسلم. میگن سه تا چیزه که اگه کسی داشته باشه منافق است، هرچند نماز بخونه، روزه بگیره، خودش هم فکر کنه مسلمونه ولی منافقه. بعد می فرماد من ازا تومن خانه، اگه که بهش اعتماد کنن، مثلا امانت بهش بسپرن، خیانت کنه، این نمیخواد نماز بخونه، این چیه؟ منافقه. دومی چیه؟ و ازا حدث کذبه، اگه یه خبری که میده دروغ بگید، دروغ توش باشه. فرمان این چیه؟ منافقه. و ازا وعده اخلفه، اگه وعده کنه خلاف کنه، منافقه. یعنی اگه شما یه عهدی را وفا عهدی بستید، و وفا نکردید، نشون میدید شما اون عهد الهیه دونم چطوره پارسنگ برمیدارید، دروغ میگی. اگه کسی عهدی که بس وفا نکنه، اون عهد بندگیش هم خراب است، منافق است این آدم. دیگه بلد این آرا روایتش ها اصرار بر این که میفرمان ما باید به امامی رجوع کنیم که این امام در وفای به عهد آفاس عمیق ترین عهد وفای به عهد رو داره، پس در واقع داره میریم در خدمتشون که یه همچی تیپی بشیم. حالا شما خودتون واقعا رو این فکر کنین ببینین، اگر ما روحیه وفای به عهد را با امام و در زیارت امام بگیریم، چقدر در ارتباطاتمون سالم میشیم. کلی بحث میخواد. آخرین قسمت فراز را هم جمعش کنیم. بعد ما در محضر اینها اظهار می‌داریم که و اصدق وعدکم فما را، دوباره تا اینجا بیارید، چقدر شما در وعده صادقید، یعنی اگه یه چیزی را گفتید روش میمونید، یعنی اون وعده‌ای که بستید، حالا میخواین اون وعده ملکوتی را بگین هم چه وعده ناسوتی. امام یکی از خصوصیاتش این است که اگر وعده ای کردن اون وعده رو عمل میکنن. امام و پیامبر، یه چیز عجیبی که ما در تاریخ داریم، میگه پیامبر وعده ای کردن که من وامیستم دم این کاروانسرا، مثالش از من از کاروانسرا، یه جا وعده میکنن تا تو بیای، نمیگن که آقا مثلا چقدر وامیستم. یه وقت اسمان میگم آقا ما تا دم غروب وامیستیم، اینا نمیگن، میگن آقا وامیستم تا میام. من یادم رفته 3 روز وامیستن، با اینکه به نابودست همون روز 3 روز یا 5 روز یادم رفته، حالا اگه یاده دونست بعد به من آقا یعنی با اینکه مثلا گفتن آقا من وامیستم تا میام، چون نگفتن چقدر وامیستم واسادم تا اومد. 3 روز شد یا 5 روز. خب این یه چیزه، یست که این سیره رو میخوام، من اون چی که میخوام بگم آخر جمع انشاءالله دقت کنین. گاهی آدم میگه خب این چیه؟ این اتصال زندگی زمینی صدق وعده آسمانی است به زمین. ببینین گاهی ها چطوری شما اونجا وعده که میکنید، میگونه آقا من وعده که میکنم خلف وعده نمیکنم. یه وقت صدا میگه حالا چی میشه؟ مگه دنیا آخر میشه؟ حالا میگه آقا ما وعده کردیم آخه مومه. میگه بابا حالا میادم میره، دنیا که آخر نمیشه. بعد یه عذرخواهی میکنه، راست میگه در مناسبات دنیایی چیزی نمیشه، اما در مناسبات آسمانی چیزی میشه. اینا چون میخواستن زندگی زمینیشون رو به آسمان وصل کنن، در وفای به عهد آفا بودن، فوتانی مدن. حالا انشاءالله خودتون مطالعه کن ببینید نمونه های فوقلاده ای داریم که نه، چون وعده کردن، چون عهد کردن به هیچ قیمتی کتانه مدن. خود این نمونه سادش شما ببینید، چون که امام حسن علیه السلام یه نحوه عهدی کردن که با معاویه نجنگ کرد، خصمشون بود اما ترک مخاصمه کردن. حضرت سید الشهدا 10 سال بعد از حضرت امام حسن زنده بود، هیچ کاری نمیکنه. معاویه نامه می نویسد که شنیدم که تو داری یه کارایی میکنی که با من بجنگی. میگه معاویه بدون من خبیث‌ترین آدم دنیا رو تو میدونم، و اگرم بخوام به جنگم هیچ کس در اینکه اولویت داشته باشد که غیر تو نیست، حتما باید با تو به جنگم. اما چون عهد کردیم ما خانواده میمونیم. این عهدات جنسه چیه؟ و اینکه آسمان به زمین وصل میشه. بعد که معاویه سقط کرد، حضرت که عهدی نبسته بودند، که دیدین آنی که خبر سقط کردن معاویه شروع شد، حضرت حرکت کردن به طرف مکه و اون جریان ها شروع شد. میگم نمونه ها را که میدیم این اصلا یه جور دیگه است. حالا من باز یه مثال میزنم، حضرت حق اگه یه فیضی تجلی کنه، خدا حضرت داره خلق میکنه، تجلی میکنه، دائم فیوضات الهی در عالم تجلی میکنه. خب حضرت حق تجلی میکنه، بعدم جمع میکنه، یا خدا بخل که نداره، فقط در تجلی است. کل یومن هو فی شأن. خب صورت دنیایی چیه؟ یعنی شما هی ببخش، هرچی میتونی ببخش. خب حالا اگه بخشیدی و بعد اون غلامه اشتباه بخشی، در این تاریخشا حضرت خرج یک سالشون رو نگر میداشتن، بقیهش هم میبخشیدن. بعد فقیر اومد، حضرت به غلام گفتن که آقا اون کیسه رو که برای فقرا گذاشتیم بده به این بره، معلومه پولی بعدی هم نبود. غلام اشتباه میکنه، کیسه خرجی سالی طایفه بنی هاشم میده به یارو. خب داخل قبیله ای بوده، زندگی فردی که نبوده. یارو فقیره، میگه میشه این همه پول بهش بدم؟ برمیگرده میگه آقا اشتباه شده. میگن آره اشتباه شد، ولی ما چیزی که بخشیدیم بر نمیگرد. باز همینم نگرداریم. یکی از این حاجیای بازار یه پول حسابی میاد خدمت آیت الله بروجردی، که خب خرجی به اصلا خمسش بده حاج آقام، بالاخره باید خرجی طلبها و حوزه رو بده. این پولا اسکنازه که دسته بوده جلو حاج آقام، باد میاد و میبره. خب میفته دستی طلبها و برمیدارن بیان بدن حاج آقا. حاج آقام میگن، حاج آقام سادات هم دیگه، میگن نه اینا دیگه بخشیده شده، بر نمیگن. یکی آدم ساده میگه خب چیه است؟ نه اینا بلدن آسمان و زمین رو به هم وصل کن. من اینا رو مثال زدم. همون نور است که حضرت آیت الله بروجردی هم اینجوری عمل میکنه، که تشعشعات الهی دائمی است، اینکه بدند و پس بسونه نیست. مثال بود اینا که زدم، و انشاءالله خدا بهمون کمک کنه که در یه زیارتی که واقع میشه بین ما و اهل بیت، این نوع ورودها محقق بشه. دوباره جمع کنیم، اولا مقامشون رو ببینیم تو اون چهار تا فراز، ثانیا خصلتشون رو ببینیم در این دوتا فراز. خدایا به حقیقت اهل بیت علیهم السلام ما را آگاه کن و ناظر قرار بده به مقامات اولیا، و متخلق کن به صفات اولیا به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.